ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با مقامات سعودی به ریاض می رود. در جریان سفر فرانسوا اولاند به قطر، قرارداد فروش جت‌های جنگنده امضا شد. محمد جواد ظریف می گوید ایران مصمم است به بحران ساختگی پایان دهد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد جان کری قرار است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با مقامات ارشد عربستان سعودی در ریاض دیدار کند. بنابر اعلام ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، محور گفتگوهای وزیر امور خارجه آمریکا با مقامهای عربستان سعودی مسائل امنیتی مرتبط با خاورمیانه است. وزیر امور خارجه آمریکا قرار است پس از ریاض به پاریس سفر کند تا در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند. در پاریس جان کری با همتای فرانسویش نیز دیدار خواهد کرد. دیدار با اعضای شورای همکاری خلیج فارس یک هفته پیش از آن برگزار می شود که سران کشورهای عضو در روز 13 ماه مه، 9 روز دیگر، به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گرد همایند. فرانسه و قطر روز دوشنبه قرارداد فروش جت‌های جنگنده به ارزش حدود 7 میلیارد دلار امضا کردند. بنابر گزارش‌ها، رئیس جمهوری فرانسه و امیر قطر این قرارداد را امضا کردند و قرار است فرانسه تعدادی از افراد امنیتی قطر را نیز آموزش دهد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پس از قطر راهی عربستان سعودی می شود تا در ریاض در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند. آقای اولاند در جریان این سفر به خاورمیانه درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 گفته است که فرانسه مراقب خواهد بود که توافق احتمالی راه دستیابی ایران به سلاح اتمی را سلب کند و از همین جهت هم فرانسه به نشست شورای همکاری دعوت شده، چرا که این کشور همواره برای کمک به متحدانش آماده است. فرانسه یکی از کشورهای گروه 5+1 و عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد است که موضعی سخت‌تر از سایر کشورهای 5+1 در مذاکره با ایران اتخاذ کرده است. وزیر امور خارجه ایران میگوید کار تدوین توافق جامع در حالی پیش می‌رود که همچنان جاهای خالی زیادی در متن وجود دارد. محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی توییتر خود نوشته است که ایران مصمم است به آنچه بحران ساختگی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران خوانده پایان داده شود. آقای ظریف در عین حال میگوید که کار سخت برای تدوین توافق جامع در جریان است. اظهارات وزیر امور خارجه ایران در حالی مطرح شده که معاونان و کارشناسان ایران و 6 قدرت جهانی در نیویورک در حال کار برای تدوین متن توافق جامع هستند. دو طرف تا 10 تیر ماه فرصت دارند تا تفاهم مشترکی که بر اصول توافق در لوزان به دست آوردند را تبدیل به یک توافق جامع و نهایی کنند. و مقامات دولت افغانستان و اعضای طالبان مذاکراتی 2 روزه در دوحه مرکز قطر داشتند. گزارش ها حاکی است این مذاکرات که روز یکشنبه پشت درهای بسته خاتمه یافت بی حاصل بوده، هرچند که جزئیات کمی از آن منتشر شده است. جمشید حبیب زاده گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل پایتخت افغانستان به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره پاسخ داده است.
خبرگزاری روی ترز به نقل از یک نماینده طالبا گزارش را به نشر رسانید و گفت که پس از آغاز امی مذاکرات در قطر، مقامهای افغان و قیوم کوچی کاکای رئیس جمهور غنی از طالبا خواسته تا از جنگ دست بکشن و آتش بس اعلان بکنن. به گفته امی، نماینده طالبا طرف مقابل اونا را برادر خطاب کرده و از اونا خواسته تا به کشورشان بر بگردن و قانون اساسی را بپذیرن. روی ترز همچنان به نقل امین نماینده طالبا نوشته که این تقاضا را طالبان نپذیرفتند و افزودند که تا زمان ادامه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان جنگ در این کشور ادامه پیدا میکنه. همچنان در نشست دیروز و پریروز تنها روی این توافق شده که هر دو طرف احتمالاً در ماه آینده در امارات متحده عربی باز هم ببینند.
آقای حبیب زاده، همین روز دوشنبه در افغانستان حملاتی صورت گرفت که گویا طالبان مسئولیت اون رو بر عهده گرفته.
دقیقا طالبا مسئولیت امی حمله را بر عهده گرفتن. یک موتر حامل کارمندان اداره لوی سارنولی افغانستان در سرک دارلمان شهر کابل در حال عبور بوده که یک حمله کننده انتحاری میخواست داخل از این موتر شوه و حمله انجام بده، اما موفق نمیشه و در نزدیک همی موتر خود انفجار میته و دو تن از امی کارمندا کشته میشن و تعداد هم زخم برمیدارن. طالبا مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتن و ادعا کردن که چندین تن از کارمندای لوی سارنولی را کشتن.
آیا اون حملات دیگه ای هم که روز دوشنبه در افغانستان صورت گرفته اونا را هم طالبان مسئولیتشو گرفته بر عهده؟
تا حالا در مورد حملات دیگری که در نقاط مختلف صورت گرفته بخصوص در ولایت بدخشان که یک تعداد از سربازان افغان از سوی مخالفین مسلح کشته شده، طالبا اعلامیه مشخص و اظهار نظر مشخصی در ارتباط نداشتند و در گذشته همچون حملات بیشتر طالبا مسئولیتش بر عهده گرفتند.
آقای حبیبزاده، مذاکره با طالبان همواره مخالفین و منتقدینی داشته و چنین مخالفتی از هنگام حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین وجود داشته. اکنون مخالفین یا منتقدین در افغانستان چه موضعی دارند؟
موضع روشن مخالفینی است که اگر گفتگوهای صلح صورت میگیره باید در پرتو قانون اساسی افغانستان صورت بگیره و دستاوردهای حدود 14 ساله مردم افغانستان محفوظ باشه، به حقوق زنها هم توجه صورت بگیره و صلح پایدار به میان بیایه و شکننده نباشه و هیچ نباید در این روند چیزی را مردم افغانستان از دست بدن. اما یک تعداد دیگه هم به این باور هستند که بجز از صلح در افغانستان هیچ راه حل وجود نداره و باید با دادن بعضی از امتیازات به مخالفین مسلح صلح در افغانستان تامین شود.
گفته میشه مذاکره دولت افغانستان با طالبان بدون حضور نمایندگان آمریکا و پاکستان سرانجامی نخواهد داشت. اونجا در افغانستان افکار عمومی، رسانه‌ها، تحلیلگران در این باره چه نظرهایی دارن؟
مردم عام بیشتر تاکیدشان به این است که امی گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفین مسلح باید با ریاست خود افغانها انجام بگیره، اما یک تعداد از تحلیلگران هستند که میگن کلید این گفتگوها و به مثبت انجامیدنش به دست اون کشورهایی که شما اشاره کردین هست و باید اونا نقش برجسته داشته باشند تا امی تلاشها نتیجه مثبت در قبال داشته باشه.
جمشید حبیبزاده در کابل پایتخت افغانستان به پرسش‌های همکارم بکداش خمسه‌پور پاسخ می‌داد در مورد گفتگوی و مذاکرات دو روزه‌ای که در دوحه مرکز قطر میان مقامات دولت افغانستان و اعضای طالبان برگزار شد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122 است و تکرار میکنم 00420221122. این شماره و این دستگاه پیامگیر شب و روز در اختیار شماست. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان بگید. و ما حدود 14 ماه پس از بازداشت بابک زنجانی هنوز سرنوشت پرونده او نامعلوم است. یک نماینده مجلس میگوید حتی نمایندگان هم نمیدانند که آیا او در زندان هست یا نه. این در حالی است که غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه امروز برای چندمین بار در طی 2 سال گذشته در کنفرانسی خبری درباره پرونده بابک زنجانی اطلاعات تازه‌ای برای روزنامه‌نگاران نداشت. جواد کوروشی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران از جمله درباره اموال شناسایی شده بابک زنجانی گفت 4000 میلیارد تومان اموال شناسایی شده بابک زنجانی تکاپوی تمام بدهی‌های او به بانک‌ها و وزارت نفت را نمی‌دهد. گفته های سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی در حالی مطرح می شود که امیر عباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از جزئیاتی از این پرونده پرده بر می دارد. این نماینده مجلس که به نوشته تسنیم از نیمه دوم سال 93 اطلاعاتی در اختیار رسانه ها نگذاشته است می گوید سکوتش به توصیه رئیس مجلس است. به گفته آقای سلطانی او 2 تا 3 بار به خاطر مصاحبه هایش درباره پرونده بابک زنجانی احضار شده است که چرا برخی مسائل را رسانه‌ای کرده است. بابک زنجانی به گفته عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ویترین گروه های فشار یا وابسته به کانون های قدرت است و به دلیل همین ارتباطات است که قوه قضاییه تاکنون موفق نشده است اموال او را شناسایی کند. اموال شناسایی شده بابک زنجانی هم به گفته این نماینده مجلس مدعیانی دارد، از خواهر او و دوستانش گرفته تا افراد حقیقی و حقوقی دیگر. امیر عباس سلطانی درباره دارایی‌های بابک زنجانی میگوید تحقیقات نشان می‌دهد که وی در روسیه، تاجیکستان، مالزی و به ویژه ترکیه اموالی دارد. رضا زراب، کارگزار زنجانی در ترکیه، به گفته این نماینده مجلس با فشار افکار عمومی بازداشت شد، اما تبرئه شد چرا که دولت و دستگاه قضایی ترکیه اعتقاد دارند این افراد دارایی خود را در این کشور سرمایه‌گذاری کردند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، هم سال گذشته در برنامه پایش شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی درباره پرونده بابک زنجانی از جمله گفت
تیم آقای بابک زنجانی که بردن میخواستن پولم ندن. به نظر من اون خب یه مقدار اموال داره در ایران، قرار شده اموال داده بشه به دولت، ارزیابی بشه، ولی خب خیلی مبلغش کمتر از اون بدهی 8000 میلیارد تومانی است که ایشان به خزانه داره. بخشش این بوده که نفت دادن که برن بفروشن، پولشو بدن، پولشو ندادن. همش هم نیست، بخشش هم پولای دیگه دادن.
یعنی چی از پولای دیگه؟
وام هایی که به شرکت نفت داده بودن برای اجرای طرحاش، بخششو از اون پول دادن که بده به پیمانکاران، این پولو باز خورده. بانک بی اعتبار این درست کرده بوده، شاید مثلا تمام چیزش 500 هزار دلار نبوده. بیش از 2 میلیارد دلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت دولت که رئیس بانک مرکزی امضا کرده، چند تا وزیر امضا کردن، دادن به ایشان که این پولو به پیمانکار. اینم امروز گرفته فردا گفته این بانک هم اصلا منش چی هست؟ یه بانکی در تاجیکستان رفتن، اون آمده تو مالزی دوباره یه بانک دیگه درست کرده، اصلا به اون بانک پول وارد نشده، بانک دیگه بوده، قرار بوده بیده خورده رفت. بیشتر 2.7 میلیارد دلار پول بیت المال. مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره و بره.
عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس درباره همکاری دستگاه‌ها با این کمیته به خبرگزاری تسنیم میگوید آخرین باری که از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و برخی از بانک‌ها خواسته شد در نشست بررسی پرونده زنجانی حاضر شوند، این نهادها تنها کارشناسان دست سوم و چهارم خود را فرستادند. آنها هم در این نشست با این بهانه که اطلاعات محرمانه است ابراز بی اطلاعی کردند و از پاسخ دادن به سوالات سر باز زدند. این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش خبرگزاری تسنیم که آیا اصولاً بابک زنجانی در زندان است میگوید این موضوع نه تنها برای مردم بلکه برای نمایندگان هم جای سوال دارد.
گزارش جواد کوروشی از رادیو فردا را میشنیدید. از روز سه‌شنبه سازمان ملل متحد میزبان گفتگوهای پیرامون بحران سوریه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گفتگوها به صورت جداگانه بین گروه‌های رقیب در این بحران انجام می‌شود. استفان دمستوره نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه قرار است در این باره روز سه‌شنبه یک کنفرانس خبری برگزار کند و سپس مشورت‌های جداگانه به مدت 6 هفته به طول خواهد انجامید. گفتگوهایی که در سطوح پایین‌تر برگزار می‌شود قرار است شامل تعداد متعددی از بازیگران داخلی سوریه و همچنین کشورهای منطقه شود. بنابر اعلام یک سخنگوی سازمان ملل، از گروه‌های خلافت اسلامی و جبهه نصره برای شرکت در این گفتگوها دعوت نشده، اما برخی از گروه‌های در ارتباط با آنها قرار است در این گفتگوها شرکت داشته باشند. برخلاف نشست‌های پیشین که 2 دوران در سوئیس برگزار شد، این بار از ایران نیز برای شرکت در این گفتگوها دعوت شده است و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر است.